بارز سلام و روز بخیر. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در ساعتی که با هم خواهیم بود از تازه ترین ها در افغانستان و جهان میشنوید. تازه ترین و داغ‌ترین خبر این که وزارت خارجه افغانستان با حکومت ایران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران توضیحات بخواهد. شورای عالی صلح درباره سفر این هیئت چه میگوید؟ تا لحظات بعد خواهید شنید گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین ساعت جا دارند و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان خواهید شنید در حالی که برخوردها میان پلیس و مظاهرتچیان امروز هم در ترکیه ادامه یافت، صدر اعظم این کشور هر گونه مقایسه میان این تظاهرات و قیامهای مردمی بهار عرب را به شدت رد میکند. گزارش ها و مطالب دیگر تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری در ولایت پکتیا و انفجار ماین کنار جاده در ولایت لغمان را محکوم کرد و وزارت داخله افغانستان میگوید هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در تلاش برهم زدن امنیت کشورند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری در ولایت پکتیا و انفجار ماین کنار جاده در ولایت لغمان را محکوم کرد. در این دو حمله جداگانه بیشتر تلفات به افراد ملکی رسیده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه قتل افراد ملکی را جنایت نابخشودنی خوانده است. در یک حمله انتحاری در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا امروز 9 تن کشته و در یک حمله انتحاری در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا امروز 9 تن کشته و 16 تن دیگر که بیشتر آنان افراد ملکی اند زخم برداشتند. به اساس گزارش‌ها در این حادثه دو سرباز نیروهای بین المللی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. در عین حال به اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت لغمان صبح امروز 8 فرد ملکی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در همکاری با طالبان افغانی در تلاش برهم زدن امنیت این کشورند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت که این طالبان پلان دارند که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی و انتخابات آینده را اخلال نمایند. آقای صدیقی که در یک نشست خبری مشترک با سخنگویان ایساف و ناتو در کابل سخنرانی میکرد در مورد گفت
اطلاعات منشان می دهد به هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در تبانی با طالبای افغانی بیشترین تلاش به خرج می دهند که تکمیل روند پروسه انتقال امنیت در افغانستان اخلال بکنند.
آقای صدیقی از جامعه جهانی خواسته است که به خاطر از بین بردن این شورشیان حکومت افغانستان را همکاری کند. مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند شب گذشته 23 راکت از سوی پاکستان بر این ولایت پرتاب شده است. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که 17 راکت آن بر ولسوالی دانگام اصابت نموده که در اثر آن 3 تن زخمی شدند. آقای سمیم میگوید 6 راکت دیگر بالای ولسوالی خاص کنر پرتاب شده که تلفات در پی ندارد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان یک بار دیگر پرتاب راکت از سوی پاکستان را محکوم میکند و قرار است تا پایان سال روان میلادی کار ساخت هتل 5 ستاره گرند در شهر کابل تکمیل گردد. این هتل به مصرف مجموعی 200 میلیون دلار کمک بانک اوپک و سهم سرمایه گذاران خارجی ساخته می شود. فتی طاهر یکی از سهمداران این هتل امروز به خبرنگاران در کابل گفت زمانی که این هتل به فعالیت آغاز کند زمینه کار برای 1000 افغان مساعد خواهد شد. مثلاً این هتل میگویند عدم دسترسی به امکانات لازم لوجستیکی و مواد ساختمانی در افغانستان یکی از چالش‌هایی بود که کار ساخت این هتل را به کندی مواجه ساخت. این هتل در نزدیک سفارت آمریکا در شهر کابل ساخته می‌شود و حالا خبرهای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند. رادیو آزادی.
در حالی که برخوردها میان پلیس و تظاهرکنندگان امروز هم در ترکیه ادامه یافت، صدر اعظم این کشور هر گونه مقایسه میان این تظاهرات و قیام‌های مردمی بهار عرب را با شدت رد کرد. رجب طیب اردوان گفت تظاهرات ضد دولتی در استانبول، انقره و شهرهای دیگر از سوی سندروان سازماندهی شده است.
اولای اصلا کسانی
که از طریق انتخابات دموکراتیک نتوانستند ما را شکست دهند با استفاده از این راه ها سعی دارند ما را شکست دهند.
بو یوللارلا برکابیلر میز بونون غیرتی içerisine giriyorlar.
او این مطلب را قبل از روان شدن به شمال آفریقا ابراز داشت. در این حال پلیس در چهارمین روز تظاهرات پیهمه ضد دولتی امروز به سوی تظاهرکنندگان در انقره گاز اشکاور فایر کرد. این تظاهرات روز جمعه گذشته با تحسن شمار از معترضان بر پلان دور کردن درختها از چوک تقسیم در استانبول آغاز شد، ولی سپس گسترش یافت. تظاهرکنندگان میگویند که حکومت اسلامگرای اردوان برای نافذ ساختن تدریجی قانون اسلامی در ترکیه که به طور قاطعانه غیر مذهبی میباشد سعی دارد. یک هفته قبل از این تظاهرات حکومت ترکیه اعلان مشروبات الکلی را ممنوع قرار داد و بر فروش آنها قیودات وضع کرد. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی میگوید تلاش‌های دور کردن نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران کدام پیشرفت نکرده است. یوکیا امانو این مطلب را هنگام سخنرانی به اجتماع عادی هیئت مدیره این اداره بیان داشت. او اظهار داشت که گفتگوها با ایران به کدام نتیجه نرسیده است. هیئت مدیره اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی در این گردهمایی خود در ویانا که یک هفته طول می‌کشد، تازه‌ترین گزارش مفتشان بین المللی درباره برنامه اتمی ایران را بررسی می‌کنند. این گزارش که یک هفته قبل نشر شد می‌گوید که ایران به توسعه فعالیت‌های اتمی خود به شمول غنی‌سازی یورانیم ادامه می‌دهد. گزارش از پیشرفت ایران به سوی ساختن یک ریاکتور تولید پلوتونیم هم خبر می‌دهد. محاکمه نظامی یک عسکر آمریکایی که به دادن معلومات محرم به وبسایت ویکی‌لیکس متهم شده است امروز آغاز می‌شود. برادلی مننگ 25 ساله متهم شده که در بزرگترین قضیه فاش ساختن معلومات محرم دولتی در تاریخ آمریکا، صدها هزار مدرک محرم حکومت را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده است. اگر او مقصر شناخته شود امکان دارد به قید عمری محکوم شود. او به گناه خود در چند مورد اتهام اقرار کرده، ولی بزرگترین اتهام بر او را که کمک با دشمنان آمریکاست به شدت رد می کند. او که از 3 سال به این سو محبوس است گفته است که با ارائه این معلومات می خواست درباره اقدامات نظامی و سیاسی یک بحث و مناقشه ایجاد کند. ولی حکومت می گوید که برادلی مننگ با فاش ساختن این معلومات به امنیت ملی آمریکا صدمه وارد کرده و زندگی آمریکایان را به خطر انداخته است. مقامات محلی میگویند بیش از 100 نفر در نتیجه آتش سوزی در یک فابریکه بسته‌بندی گوشت مرغ در شمال شرق چین هلاک شدند. رسانه‌های دولتی چین گفتند که هنگام در گرفتن آتش 300 نفر در این فابریکه موجود بود. مقامات محلی ولایت جیلین میگویند 119 نفر در این آتش سوزی هلاک شدند. حداقل 54 نفر دیگر مجروح شدند. آژانس خبررسانی شینهوا از قبل عمله اطفائیه گفت که راه‌های عبوری تنگ و ساختمان پیچیده فابریکه در برابر تلاش‌های امداد و نجات مانع ایجاد کرد. گزارش میگوید که علت احتمالی این آتش سوزی مشکل در سیستم برق می باشد. و پس از چندین روز باران شدید در مناطق وسیع اروپای مرکزی چنان سیل‌های سرازیر شده که در چندین دهه گذشته سابقه ندارد. حداقل 6 نفر در نتیجه این سیل‌ها هلاک و هزاران تن دیگر از منازل خود بیجا ساخته شدند. این سیل‌ها مناطق وسیع از آلمان، اتریش، سوئیس، جمهوریت چک و پولند را فرا گرفته است. پایان اخبار.
با تشکر از همکارانم برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان، و با تشکر از شما که تا حال با رادیو آزادی هستید و تا پایان ساعت با رادیو آزادی خواهید بود. در این هم گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. کابل با تهران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به ایران توضیحات بخواهد. شورای عالی صلح درباره سفر این هیئت چه میگوید؟ تا لحظات بعد میشنوید. وزرای دفاع ناتو گرد هم میآیند و باز هم افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای آنهاست. در ادامه این برنامه درامه یک قریه و هزار صدا را خواهید شنید، و در این درامه میشنوید که جمیل خان پس از آن که جمیل به مرمی زده شد چه سرنوشته بالای دیگران آمده است. و در برنامه زن و زندگی از یک خانم خبرنگار میشنویم که با چه دشواری های کار خود را به پیش میبرد.
گاهی از سوی مخالفین خانم های خبرنگار تهدید میشن، گاهی از سوی خود مردم اخطار میشنون، و گاهی هم در دریافت اطلاعات خود از اینا به مشکل برمیخورن.
با عرض سلام دوباره. وزارت خارجه افغانستان با حکومت ایران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران توضیحات بخواهد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازی گفت کابل با تهران تماس گرفته است تا درباره سفر هیئت طالبان به ایران آگاهی بیشتر به دست آورد. طالبان تایید کردند که هیئتی از این گروه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شده است. همچنان گزارش شده است که تعداد دیگری از اعضای گروه طالبان در یک کنفرانس دینی در تهران شرکت کردند. هرچند تا حال حکومت ایران به طور رسمی این سفر را رد و یا تایید نکرده، اما رسانه‌های ایرانی از این سفر هیئت طالبان به ایران گزارش دادند. بیشتر در این باره از زرغونه منگل می‌شنویم.
یک سخنگوی طالبان تایید کرده است که این گروه هیئتی از نمایندگانش را برای بحث‌های 30 روزه به ایران فرستاده است. گفته می‌شود این مسئله نماینده آن است که ایران می‌تواند نقش یک میانجیگی منطقوی را بین حکومت افغانستان و طالبان بازی کند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان امروز در یک ایمیل فرستاده شده گفت نمایندگان طالبان در آغاز این هفته با مقامات ایرانی ملاقات و گفتگو کردند. به گفته احمدی یک گروه دیگری از ملاهای طالب در یک کنفرانس مذهبی در تهران شرکت داشتند. قبل از این وزارت خارجه افغانستان گفت در رابطه با سفر نمایندگان طالبان به ایران با مقامات ایرانی تماس‌های گرفتند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز چنین گفت:
در رپورت صحت او شخم ده تثبیت لپاره ایران دولت سره مو تماس کیو تماس کی گور سره نو دینه مخه چې موږ د ایران د رسمي مراجعونه سوال رو په دې اکل باندې به اضافي تفسیری کول مناسب نه ده.
یک آژانس خبری ایران به روز شنبه گفت تهران میزبان یک هیئت از طالبان افغان بود. گفته شده است در جمع هیئتی که از ایران دیدن کرده اعضای دفتر قطر هم شاملند که ریاست آن را طیب آقا به عهده داشت. نمایندگان طالبان قبل از این در ژاپن و فرانسه نیز در کنفرانس‌های به دعوت حکومت‌ها و مؤسسات تحقیقاتی این کشورها شرکت کرده بودند، ولی خبر دیدار نمایندگان طالبان از ایران به این دلیل حیران کننده است که طالبان با رقیب ایران یعنی عربستان سعودی نزدیکند و در دوران حکومتشان با ایران روابط خوبی نداشتند. در حالی که مسئله دیدار نمایندگان طالبان از تهران تازه در رسانه ها منتشر شده است، کارشناسان افغان می گویند رابطه طالبان با ایران مسئله جدید نیست و طالبان از چند سال به این طرف با تهران روابط داشتند. وید مجده کارشناس امور سیاسی افغان می گوید طالبان در سال 2010 تلاش کردند تا روابط را با کشورهای همسایه افغانستان به غیر از پاکستان برقرار کنند که این مسئله به ابتکار ملا برادر صورت گرفته بود و او خود قربانی همین موضوع گردیده و توسط پاکستانی ها دستگیر شد. به گفته آقای مجده از آن بعد کسان بودند که از چنگ پاکستانی ها فرار کرده و به ایران رفتند و بعد از جریانات بعدی راهی قطر شدند. به گفته آقای مجده بعد از همان وقت ایران چنین اقدامات را تشویق هم کرده است.
ایران که همیشه فکر میکرد طالبا وابسته با پاکستان هستن، ایرانی ها هم به این نتیجه رسیدن که تحریک طالبا در صدد است که یک وجهه مستقل داشته باشه و نمیخواد که پیش از این آلی دست پاکستان به حساب بیاد. این رابطه را تشویق کردن. در حقیقت در نتیجه رفت آمد ها میان طالبا و قامات ایرانی، یعنی طالبای افغان میتونن که برن به ایران بعضی وقتا و مذاکره بکنن. قبلا این کار صورت گرفته.
آقای مجدد در مورد این که هدف ایران با داشتن روابط با طالبان افغان چیست میگوید ایران میخواهد از یک سو به جهان اسلام نشان دهد که تنها از جنبش های شیعه حمایت نمی کند و سوی دیگر با این کار به شکل بر امریکا فشارهایی را وارد می کند.
اهداف متعددی می تواند در پشت مسئله باشه. اولین مطلبی است که در حال بقای سوریه در صدر اخبار هست و همیشه همین مسئله گفته می شه که ایران با گروپ های شیعه یا با کشورهای شیعه حتی دیکتاتوری ها هم همکاری می کند. ایران می خواهد بگوید که دید ما در مسائل دنیای اسلام یک دید مذهبی نیست، بلکه ما با تمام گروپ هایی که با امریکا درگیر مناظره هستن، امریکا بر اونا فشار وارد میکنه، ما با اونا رابطه خوب داریم، چنانچه با حماس در فلسطین داریم و با طالبان هم میتونیم داشته باشیم. پس مسئله مذهبی در اینجا وجود نداره. نکته دیگه البته ای است که به نحوی ایران میخواد این پیغامو به آمریکایی‌ها برسانه که دست ما در افغانستان و در این منطقه بیش از آنچه که شما فکر میکنید باز است و ما میتونیم که در افغانستان برای شما مشکل ایجاد بکنیم. همونطوری که شما تغییرات اقتصادی رو بر ما تحمیل کردین، ما هم میتونیم مشکلاتی رو در افغانستان به شما تحمیل بکنیم. در خط به این شکل میخواد یک پیغام به آمریکا هم داشته باشه.
آقای مجده، در رابطه با این که ایران چی نقش را میتواند در موضوع سال افغانستان بازی کند میگوید همسایه های افغانستان همانطور که میتوانند در نامنی های این کشور نقش داشته باشند، نقش مسلم را در مسئله گل سال افغانستان نیز میتوانند بازی کنند.
سفر هیئت طالبان به ایران گزارش بود از زرغونه منگل. هیئت طالبان به چه هدف راهی ایران شده است؟ کسب حمایت بیشتر برای شورش در افغانستان و یا هم گفتگو با کشورهای منطقه برای برقراری صلح؟ تا حال این دو سوال بی پاسخ باقی ماندن. شورای عالی صلح هم از پاسخ دادن به این سوال ها خودداری میکند. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی این شورا در مصاحبه با مصطفی بشارت گفت هنوز خیلی زود است تا به این سوال ها پاسخ داد.
این آدم اگر یک جست سیاسی حساب بکنه، لکن حقایق مربوط به این سفر در رابطه با مقاصدش، اهداف و انگیزه ها و اینها خیلی معلوم نیست. یعنی هنوز وقت است که ما بتانیم یک تبصره واقع بینانه روی این مسئله بکنیم. لکن شما هم به جریان هستین که تا حال موضع رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران ای بوده که ما از پروسه صلح و مصالح ملی به رهبری افغانها و به مالکیت خود افغانها ما پشتیبانی میکنیم و تایید میکنیم. این در چوکات کنفرانس های منطقه‌ای که شده در استانبول، در شانگهای، در دیگر جایا، به کابل، به اینها همیشه اینها موضع خود به این قسم گفتن. لذا ما امیدوار هستیم که با حفظ امیر مواضع قبلی خود اینها اگر میخواین که یعنی یک کمک بکنن، زمین سازی بکنن، مساعدت در این رابطه بکنن که بین خود افغانها، به رهبری خود افغانها، به مالکیت خود افغانها این مذاکرات شروع شود، عمل نیک خواهد بود.
قاسمیار صاحب، حکومت افغانستان، شورای عالی صلح از این سفر طالبان خبر نداره. از یک سو حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که تلاش های صلح باید به رهبری حکومت افغانستان انجام شود. از سوی دیگر ایران تعداد از طالبان را میپذیره و ملاقات میکنه امرشان. این شما خودتان یک مداخله آشکار ایران نمیدونید؟
من میخوام اینو بگویم که اجراءات بعدی یا اعمال نشان میده که قصد از چی قرار بوده. فعلا ما مثلا در مورد نیت که یک امر درونی و باطنی هست چیزی گفته نمیتونیم. فقط به ظواهر که پیدا میشه ما میتونیم قضاوت خودم بکنیم که آیا این چی ماهیت داره این عمل.
مصاحبه بود با محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان و در رابطه با سفر هیئت طالبان به ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد. وزارت خارجه افغانستان با حکومت ایران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران توضیحات بخواهد. طالبان تایید کردند که هیئتی از این گروه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. وزرای دفاع ناتو گرد هم میآیند و باز هم افغانستان در صدر آجندای گفتگوهای آنهاست. عمدترین مسئله در افغانستان هم پروسه انتقال مسئولیت ها از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان و تجهیز و آموزش نیروهای افغان خوانده شده است. در این باره بیشتر از مقیم نایب میشنویم.
وزرای دفاع ناتو و کشورهایی که در جمع نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان اسکر دارند برای دو روز در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم می‌آیند. مقامات ناتو گفتند در این اجلاس در کنار سایر مسائل درباره انتقال مسئولیت‌های امنیتی، ماموریت کنونی آیسف و ماموریت حمایتی آینده آن در افغانستان بحث صورت خواهد گرفت. دومونیک میدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت وزرای دفاع ناتو و کشورهای آیسف و وزیر دفاع افغانستان و همچنان نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا روزهای سه شنبه و چهار شنبه به اجلاس عادیشان می پردازند. پس از آن نماینده ملکی ناتو و قماندان عمومی آیسف در اجلاس اشتراک کرده درباره مسائل مختلف به وزیران و اشتراک کنندگان معلومات می‌دهد. میتلی گفت که نماینده ملکی ناتو و قماندان عمومی نیروهای ناتو در مورد پیشرفت پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در اجلاس معلومات می‌دهند. این در حالی است که ماموریت آیسف در افغانستان از یک ماموریت ماربوی به ماموریت مشورتی و حمایتی از نیروهای افغان تغییر می کند. نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کامل امنیت افغانستان را به دوش می گیرند و ناتو متحد به ادامه کمک با آنها می باشد. دومینیکا میدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان در ادامه صحبتش گفت در این اجلاس روی مرحله آخری سپردن مسئولیت های امنیتی به قوای افغان نیز بحث صورت می گیرد. وزرای دفاع بر پروسه انتقال تمرکز می کنند، زیرا ما توقع داریم که مرحله آخر سپردن مسئولیت ها در آینده نزدیک از سوی آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلان خواهد شد و در این مرحله رهبری تمام امور امنیتی کشور به افغانان سپرده خواهد شد. فکر می کنم که وزرا در مورد آخرین تحولات ماموریت آیسف و مهمتر از همه درباره ماموریت پس از سال 2014 میلادی که به نام ماموریت حمایتی قاطع یاد می شود بحث می کند. اندریس فاگلاس موسن منشی عمومی ناتو هفته گذشته در واشنگتن در مورد افغانستان گفت ماموریت آیسف در این کشور به هدفش رسید که آن اطمینان از سپردن مسئولیت امنیتی به نیروهای خود این کشور می باشد. منشی عمومی ناتو گفت ما با زودترین فرصت به نقطه عطف مهم خواهیم رسید. قوای افغانستان رهبری کامل امنیت کشورشان را به دوش خواهند گرفت و قوای ما به حمایت آنها ادامه می دهد. اندریس فاگراسموسن منشی عمومی ناتو اضافه کرد پیمان ناتو ماموریت متفاوت و غیر ماربوی را در افغانستان در نظر دارد و آن این که این پیمان بعد از تکمیل ماموریت آیسف در سال 2014 میلادی با تعداد عساکر کمتر به آموزش مشوردهی و کمک قوای امنیتی افغان می پردازد.
افزایش فعالیت‌های شورشیان در نقاط مختلف افغانستان وزارت داخله را نگران ساخته است. این وزارت می‌گوید هزاران طالب افغان و پاکستانی تلاش دارند تا انتخابات سال آینده در افغانستان را مختل کنند و روند انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان را با مشکلات روبرو سازند. در یک ماه گذشته در حملات مخالفان مسلح دولت افزایش چشمگیر دیده می‌شود. طالبان می‌گویند این حملات را به سلسله عملیات تحت نام خالد بن ولید برا انداختند. وزارت داخله در همین حال از شدت در تدابیر امنیتی خبر می دهد. بیشتر در این باره از سحر لیوال می شنویم.
وزارت داخله افغانستان در حال فعالیت های شبکه های تروریستی را برای امنیت این کشور تهدید می خواند که گفته می شود هزاران تن از طالبان افغان و پاکستانی تلاش دارند تا امنیت در افغانستان را برهم بزنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه در نشسته در کابل گفت که این گروه ها تلاش می کنند تا پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی و پروسه انتخابات را برهم بزنند و از جامعه جهانی خواست تا در راستای از بین بردن گروه های تروریستی همکاری کند. آقای صدیقی در مورد چنین گفت:
اطلاعات منفهم می دهد به هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در تبانی با طالبان افغانی بیشترین تلاش به خرج میتم که وضعیت افغانستان به خصوص تکمیل روند پروسه انتقال امنیت در افغانستان اخلال بکنه.
شبکه های القاعده، طالبان، حزب اسلامی، شبکه حقانی، تحریک طالبان پاکستانی، شبکه مولوی خالص، نهضت اسلامی ازبکستان، لشکر طیبه و نفاذ شریعت محمدی از جمله شبکه هایی هستند که به گفته وزارت داخله افغانستان برای امنیت این کشور تهدید جدی به حساب می آیند. قبل از این در جریان دو هفته گذشته حملات از سوی مخالفان مسلح در ولایات مختلف افغانستان انجام شده که مسئولیت شمار زیاد آن را گروه های مذکور به عهده گرفتند. همچنان والی میدان وردگ در جلسه شورای امنیت گفته بود که حدود 200 تن از نظامیان و کارمندان استخباراتی پاکستان در لباس طالبان در ولایت میدان وردگ جابجا شدند. شماری از آگاهان میگویند که حکومت افغانستان باید جهت جلوگیری از تهدیدات گروه های تروریستی فعالیت های استخباراتی را در کشور افزایش داده و نیروهای امنیتی را با سلاح های مختلف مجهز بسازد. جنرال امرالله امان یکی از این کارشناسان:
به خاطر دفع و تبد حملات چنین ناجوانمردانه دشمن فقط به سمت استخبارات و سمت کشفی ضرورت اشد دارند که حکومت بتانه توسط مکافات مادی و معنوی و همچنان مشکلاتی که این دو سمت در برابر خود داره تا اونا را رفع ساخته بتانه و بتانه به دست بلند کار کنه. همچنان در مقابل تهدیدات روانی که مردم ما را زیر تاثیر خود آورده، اینا تبلیغات وسیع از مساجد و از خود رسانه های تبلیغاتی برافرته.
آقای امان افزود که جامعه جهانی باید طبق تعهداتش در بخش مبارزه علیه تروریسم حکومت پاکستان را مجبور بسازد تا برای از بین بردن شبکه های تروریستی در خاکان کشور اقدام نماید. شبکه حقانی که گفته می شود مسئولیت شمار زیاد از حملات انتحاری در افغانستان را به دوش دارد، در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان فعالیت می کند. گزارش ها از افزایش فعالیت ها و حملات مخالفان مسلح در این اواخر خبر می دهند. به باور شماری از آگاهان، تا زمانی که پناهگاه های امن شبکه های تروریستی در آن سوی سرحدات افغانستان از میان نروند، مبارزه علیه تروریسم نتیجه مثبت در قبال نخواهد داشت.
سهر لیوال از کابل گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از شکست طالبان در سال 2001 به این سو آمریکا و جامعه جهانی به طور دقیق ندانستند که حزب اسلامی مجاهدین سابق چگونه سازمان است؟ آیا حزب راجستر شده اسلامی که در کابینه حامد کرزی کرسی های پرقدرت را به دست دارد از گروه شورشیانی که مسئولیت حملات مرگبار را به عهده دارند واقعا جدا شده است؟ و آیا واقعا این دو نهاد از هم مجزااند؟ در این باره نشریه فارن پالیسی گزارش نوشته است که فشرده آن را از آرش همایون میشنوید.
آیا حزب اسلامی که در سال 2004 میلادی راجستر شد و اعضای آن تعدادی از کرسی‌های مهم و پرقدرت را در حکومت رئیس جمهور کرزی به عهده دارند، واقعا مستقل و مجزا از گروه شورشیان هستند که مسئولیت مرگبارترین حملات را در شهر کابل در دو سال اخیر به عهده گرفتند و به گلبدین حکمتیار رهبر و مؤسس این حزب که در پاکستان مستقر است وفادار باقی ماندند؟ نشریه فارن پالیسی می نویسد: از شکست طالبان در سال 2001 تا اکنون ایالات متحده و جامعه بین المللی به طور دقیق ندانسته است که حزب اسلامی چگونه سازمان است. آیا واقعا این دو حزب از هم مجزااند؟ به نوشته نشریه فارن پالیسی، برای نقشی که آنها می توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری و مذاکرات صلح بازی کنند، دانستن و درک علایق بین حزب سیاسی قانونی اسلامی و گروه شورشیان مستقر در پاکستان خیلی مهم است. حزب اسلامی در اخیر سالهای 1960 در پانتون کابل با سازمان جوانان مسلمان آغاز شد. در اواسط سال 1970 به شاخه معتدل تحت رهبری برهان الدین ربانی و شاخه بنیادگرای تحت رهبری گلبدین حکمتیار تقسیم شد. نشریه فارن پالیسی می نویسد: در سالهای 1980 در بین احزاب مختلف مجاهدین حزب اسلامی به حیث سازمان یافته ترین و ایدئولوژیک ترین حزب اعتبار حاصل کرد. حزبی که ایدئولوژی اسلامی را عمیقا از اخوان المسلمین به آریت گرفته بود و از لحاظ ساختار و شیوه جلب و جذب اعضا به احزاب کمونیستی که با آن می جنگید شباهت داشت. یک عضو سابق حزب اسلامی در سال 2012 به نشریه فارن پالیسی گفته است: زمانی که شما به حزب اسلامی می پیوندید، بدون در نظر داشتین که پدر شما کی بود و چی کرده اید، شما به یک بخشی از حزب تبدیل می شوید. با شما کارت هویت داده می شود و با همگان یکسان می شوید. شهرت ترکیب و ساختار حزب اسلامی در تلوان و گوناگونی نژادی و قومی آن بوده است. اما آیا حزب اسلامی افغانستان که به حیث یک حزب سیاسی راجستر شده است، همان سازمان یافته ترین حزب اسلامی است؟ به نوشته نشریه فارن پالیسی، در سطح ملی این حزب حدود 30-40% کرسی وزارت‌های افغانستان را به عهده دارد. سه مرد تأثیرگذار در افغانستان، فاروق وردک وزیر معارف، عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد و کریم خرم رئیس دفتر حامد کرزی اعضای این حزبند. نشریه فارن پالیسی می نویسد: در تلاش برای کشف روابط و وفاداری بین حکمتیار و رهبران حزب اسلامی قانونی مانند فاروق وردک، باید چند نکته را به خاطر داشت. نخست، روابط بین حزب اسلامی و طالبان هیچ وقت خوب نبوده است. طالبان در سال 1994 با گرفتن قدرت اکثر قماندانان حزب اسلامی را از حرم قدرت کنار نهادند، چون به وفاداری آنها به ملا محمد عمر باور نداشتند. دوم، زمانی که شورش‌ها در مناطقی که حزب اسلامی در آن فعالاً مطالعه شود، دیده می‌شود که آنها در تلاش سرنگون ساختن حکومت نبوده، بلکه عموماً مناطق تحت کنترلشان را حفاظت می‌کنند. در اصل رقابت بین حکومت و حزب اسلامی نبوده، بلکه رقابت بین طالبان و حزب اسلامی در اعمال نفوذ بر مناطق است که تا حال حکومت نتوانسته آن را به طور کامل در اختیار داشته باشد. و سوم اینکه حزب اسلامی دارای چهره های سیاسی و همچنان چهره نظامی است. به نوشته نشریه فارن پالیسی، برای جلب شاخه نظامی حزب اسلامی راه درست حمله بر حکمتیار نه، بلکه ادامه شامل ساختن شاخه سیاسی قانونیان در حکومت است.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. سلطان محمد سرور فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
یک حمله انتحاری و انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت های پکتیا و لغمان امروز جان حداقل 17 نفر را گرفت. مقامات امنیتی ولایت کنر می گویند شب گذشته 23 راکت از سوی پاکستان بر این ولایت پرتاب شده است. در حالی که برخوردها میان پلیس و تظاهرکنندگان امروز هم در ترکیه ادامه یافت، صدر اعظم این کشور هر گونه مقایسه میان این تظاهرات و قیام‌های مردمی بهار عرب را با شدت رد کرد. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی میگوید تلاش‌های دور کردن نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران کدام پیشرفت نکرده است. و محاکمه نظامی یک عسکر آمریکایی که به دادن معلومات سری به وبسایت ویکی‌لیکس متهم شده است امروز آغاز می شود.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. و حالا هم میریم به بغلان. از یک حادثه دلخراش ترافیکی خبر می شیم. در نتیجه یک حادثه دلخراش ترافیکی در ولایت بغلان، یک موتر از جاده منحرف شد و در داخل دریا افتاد. بشیر احمد غزالی در این باره جزئیات را دارد.
شمس‌الدین سرحدی ولسوالی دوشی به رادیوی آزادی گفت این فامیل که سوار بر یک موتر نو سراچه از کابل راهی پل خمری بودند، در شهرهای دوشی پل خمری دچار چنین حادثه شدند. آقای سرحدی افزود تلاش برای نجات این فامیل که زنان و کودکان نیز شامل آن می باشند جریان دارد، ولی از اینکه ساعتها از وقوع حادثه گذشته و طغیان آب هم مانع کار گروه نجات می باشد، کمتر امیدواری بر زنده ماندن آنها وجود دارد. و افزون بر این، در یک رویداد جداگانه دیگری در همین مسیر دوشی پل خمری که صبح امروز دوشنبه رخ داد، دو تن هلاک و 6 تن دیگر به شدت زخمی شدند.
اطلاعی که برای ما رسیده از این سراچه تعداد 10 نفر بوده، دو تاش نجات یافته، 7 تا از زیر هوا هستند، هنوز غرق هستند که تا هنوز نتونستن بکشند. از دیروز به این طرف تقریبا 3 حادثه است که چپا شدن یک تانکر است و حادثه یک چپا شدن یک موتور کرولا است که 2 کشته داشت و 4 زخمی و این حادثه 3 که در ساحه زرسنگ است.
ولسوالی دوشی علت وقوع این حادثات ترافیکی را سرعت بیش از حد مجاز و عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی موتروانان خواند و گفت در سال جاری میزان این گونه حوادث نسبت به سال گذشته در شهرهای مربوطه دوشی چندین برابر افزایش یافته است. مسئولان ریاست صحت عامه بغلان وضعیت زخمی ها را خوب توصیف کردند، ولی در مورد افراد گیرمانده در دریا امیدی بر زنده ماندن آنان نداشتند. در سال روان خورشیدی چندین حادثه خونبار ترافیکی در ولایت بغلان رخ داده، ولی چنینی که 7 عضو یک خانواده یک جایی با موتور حاملشان غرق دریا شده باشند اتفاق نیفتیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و حالا هم درامه یک قریه و هزار صدا که به دنبال آن برنامه زن و زندگی پخش خواهد شد. من امید مرزبان تا مجله خبری با شما خداحافظی میکنم. تا دیدار.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های گرامی، السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدیم که اکرم خان به سوی جمیل و سلطان فیر نمود. حال بشنویم که زلش چرا چشمانش سرخ شده و سر به زانو نهاده است.
زلش دخترم، چی گپ شده؟ چرا با سر تا سر زانویت ماندی؟ او بابا کل چیز از دست من شد، کل گناه از من است.
گناه چی دخترم؟ اصلا سعی گفت ده که من بفهمم.
اگه من در اجری اکرم خان کاکای ما ویلا نمیکدم، او جمیله کت تفنگ نمیزد.
دیگه پا چطو میزنی دیوانه؟ اکرم خانم کار خوب نکده که در باغ ما اجره جور کده.
کاش که یک قسم دیگه حق خود از پیشش میگرفتیم. خو از پیش ما کلانش تو باشده بابو، من بسیار پشیمان استم.
جگر تخون نکو بچم. حال گپ از گپ تیر شده، از این باید فکرت بگی. هر کار که میکنی خوب چهار طرف شا فکر کو.
بابو نیک کدام کس آمد؟
علی مخور
بیا بیا سلطان بیا داره، کس رویگیم نیست بیا.
اوه ماما سلطان سلام، بسیار خوش آمدی.
و علیکم سلام جان ماماش، خوش باشی.
بیا بیا در جان، اینی جگه اکثر اینی چارپایی بیشی.
خیر ببینی علی مخوار، خدا فدر کن.
ماما جان چی به خشار آمدی؟
همی پیشتره خشار آمدم.
جمیل چطور است بیادر؟
شکر خوب است، با اوش آمد هم راش گپام زدم.
خدای هزار بار شکر. بیادر دکترها نگفتن که چی وقت بخیر از شفاخانه رخصتش میکنن؟
هنوز زخماش تازه است، یکم واره که خوب شد باز رخصتش میکنن.
خدا میگم اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا میگم شل و شتش کنه که دگر روی خوبی را نبینه.
خوار جان خدا عقل مبین است، انشالله که بزودی جزایش میته.
بیادر جان ماندام هستی، خورفتن مام ضروری است که مام یک رد برم شفاخانه و جمیله ببینم.
نه مانده نیستم، اگر رفته نیستی زودتر تیار شو که باز پسان مطرف نمیشه.
الهی اردو دست اکرم خان بشکنه، الهی سگای دیوانه لیف لیفش کنه.
آجره گیریه نکو، شکر کو که خدا بچه تا عمر دوباره داد.
بابیم راست میگه بابو، گیریه نکو. اینه بیبی من خوب هستم.
بابی جمیل از دست توست که گپ بچیم در شفاخانه کشید. اگه میماندی که جمیل جنجال خدا در خوبی حل میکد، امروز در ایال نمیدیدمش.
ای مخو اکرم خان پیش از جمیل شفاخانه روان میکدم، خو افسوس که جمیل بچه مرا نماند.
بابا فایده نداره، فکرت بگی، خدای ناکده سر خودت کدام گپ نشه.
جمیل راست میگه، بلی از خدا فکرت بگی، سلطانم بگو که فکر خدا بگیره.
بابا بس است دیگه گپ نزن، ما اکرم خانه بخشیدیم.
خو من همی بخشم.
بابا اگه از من میشنوی پیش مردم قریام دیگه بدگویی اکرم خانه نکو، مردم هم خدای آره جانشان از کاکو میسازن.
بچه حال نوبت ماست، دلش که از زندگی بد نکنم ماندن والایش نیستم.
بابا بازم جای ترس است، خوب من میگم تا که من خوب نشدیم سر ایگه بیخی خاک بر تو.
جمیل راست میگه، حال وقتی گپا نیست.
خو راست میگی جمیل، ایا کرد خدا جور کنه باز گپ میزنه. راستی آجره او خوردنی را که برای جمیل آوردی میتیش که بخوره یا پس خانه میبریش؟
وی خوب شد که یادم دادی، اینه دستی میتمش که بخوره.
بابو چی آوردی؟
جان مادر یخنی مرغ وطنی است، بخو که دلت تازه شوه.
خیر ببینی بابو، خو ما کرد از دکتر سه پرسان کنم که برم خوب است یا نه.
پشت پرسان نگرد، گوشت مرغ هیچ نقص نداره او بچه.
پدر بازم مشوره که دکتر خوب است، چند دقیقه صبر میکنم که دکتر بیایه، خوب است که پرسانش کنم.
پدر چیگه باز خودت نبیه، چرا چیغ میزنی؟ با پولو شو چی شدید؟
شکر که خواب بوده تو به خدا.
بابا چیگه بود؟ خودت نبیه از یوی پخشت کد تو عرق کدی؟ این چاده رو بگی واره آیت پاک کن.
خدا داد بچم خواب دیدم، بسیار یک خواب خراب دیدم.
چه خواب دیدی پدر؟
چاو دیدم که چاو میکنم. امی که میخواستم از چاو برایم پایم لخشید و پس افتادم.
خوب
باز چند نفر آمدن و یک سنگ کلاهان در سرم انداختن.
تو خدا نبیه دیگه.
بعد از او ایتو سرم زور آوردن که ما گفتم گردن ما میده کردن.
بدیت نبیه پدر، یه مو گپ میراست زرلشت است.
چطور؟
بدیت نبیه دیگه که چاکن در چاست.
ما ممه تو تعبیر کردم، خدا داد بچیم. راست شبو گویم ما مزی کار خود بسیار پشیمان هستم. ما چی کردم؟ زندگی بدرزاده خود به دست خود برباد کردم.
خب برات گفتم که این میراث به درد خدا داد نمیخوره. بدیت نه به حال مثل شغالا واری غار میپالیم که پت شویم.
ما مزی در بدری در کوابی خسته شدیم. خدا نگیره دوستم اطولا خانه کمی خانی سابقی خود خوب بر ما داد. آرام خواستی؟
خاک آرام هستیم. بدیت نه بیه کل ما را در یک خانه سر به سر انداختی. اینجا خانه است یا طویله؟
این صدا است چیز خدا داد؟
پدر گوشت بگی کدام دروازه را میزنه؟
در این وقت شب یکی خواد بود.
بدیت نه بیه پدر، هستا هستا پیش برو، ما در ایدان کلگین پیرم میتونم.
نه یک اردوی ما بریم، فکر میکنم نواب است. تفنگ امرایت بگی.
پدر تفنگ خودت بگی. بدید نبی همه بخی بکی خودا گم کردیم، دخترش بخی میلردم.
لا بزنید پیشو که بریم.
بدید نبی ها پدر، تو خو کلاهان هستی، تو پیش برو. پدر بدید نبی ها بازر بازر میزنه.
کیستی؟
صدای خودا نمیکشه،
دروازه را تیله میکنه و گپ نمیزنه.
بدت نبیه کیستی؟ چرا گپ نمیزنی؟
من حال معلوم میکنم که کی هست. کیستی؟ اگه صدایت نمیکشی سرت فایر میکنم.
بدت صبر کو، فایر نکن. بدت نبیه کیستی؟
دیگه چاره نیست خدا داد، بان که فایر کنم.
بدت نبیه پدر، جمن نباشه،
هر کس که باشه حال خودش گپ میزنه.
بردت نبیه پدر، ای خو خر بود.
خر؟ تو دروازه رو واز کن.
اینه
راستی والا ای خو خر بود، نزدیک بود زاره که فکر ما کنه.
خو خر بدت نبیه که دمون چی دشمنی داری که در اینی میشه و پایت پشت مالوچ کدی؟
جمیل بچیم، آل چطور استی؟
شکر خوب استم خاله جان، اوقعه اوگار نشدیم، تنها در بازوی چپم یک مرمی خورده، زیاد اوگار نشدیم، خدا خیر پیش بیاره.
غم نخو، خدا از پیش اکرم خانم کل چیزش گرفت.
چطور؟ او را چی شده؟
مخیرم که با بید برات نگفته.
نه بر ما خود چیز نگفته.
او کل چوچو پوچو خود گرفته و در کو پرد شده. یک چوپان برم گفت که از تر زمین جایش نمیته، مثل روبا واری گای در یه غار پرد بشه و گای در دیگه غار.
الان ما میگم خدا ازیام کده بترش کنه، الهی ما میگم گرگا لیف لیفش کنه.
چوپان بریم گفت که اکرم خان و خدای داد مثل دوزاواری در به در دکوه میگردن، هر سنگ برشان جمیل و نواب معلوم میشه. خدای تو دقار خود گرفتارشان کده که زمین جای نمیتیشان، عزیز زندگی کده برشان مرگ خوب است.
سلطان ماما، یک شاعر میگه ای کشته کی را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود آن که تو را کش.
واه واه جان ماماش، عجب شعر خواندی. اکرم خان مال از ترس خواه چی میکنی که چشم خدا پت کده نمیتانه.
سلطان ماما، بازم فکر طبیعی میگن از دشمن روبروی و جای ترس نیست، جای ترس از کسی است که از پشت خنجر میزنه.
راست میگی جمیل، اکرم خان حال در فکریست که ما چه قسم سرش حمله میکنیم.
بازم ای خوب است که آدم احتیاط جان خود کنه ماما، اگه از من میشنوین یا آتش دیگه دامن نزنین.
جمیل راست میگه سلطان بیادر، تا وقتی که جمیل خوب نشده ای آتش دامن زدن در نقص ما تمام میشه. حال اکرم خانه بانین که همون تا در ترس و لرز زندگی کنه.
شنونده های عزیز، در 6 قسطه گذشته دراما کدام نفات مورد پسند شما واقع شد و می خواهید کدام ممثل به استودیو تشریف بیاورد تا با شما از طریق رادیو صحبت مستقیم داشته باشد؟ پاسخ شما به سوال مطرح شده و همچنان نظریاتتان شامل داستان قصه بعدی دراما خواهد شد. جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره 0796-061-061، تکرار شماره 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام صوتیتان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره 818 پیام های کتبیتان را به صورت رایگان از طریق شبکه اتصالات برای ما بفرستید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یو کلی زرق گونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید.
زن و زندگی.
ایوان و مامده که من تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجا پشاید دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هر کجایی که هستین شاد و آرام باشین. بحث برنامه کنونی زن و زندگی بر مشکلات فراراه ژورنالیستان زن در ولایات اختصاص یافته است.
سه خبرنگار ما کشته شده در افغانستان. اولش خبرنگار زن بود، دختر در ولایت پروان.
چرا خبرنگاران زن بیشتر با مشکلات گوناگون در عرصه‌های کاریشان روبرو هستند؟
مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی روز به روز افزایش می‌یابد و از گوشه گوشه ولایت افغانستان بعضی خشونت‌های دیگه مثلا.
آیا راه بیرون رفت برای این مشکلات زنان ژورنالیست وجود دارد؟ برای دریافت چرا و چگونگی این موضوع برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید.
زنان اصلا اصلا مسئله رادیو کیهان در ولایت کندز تعداد زیادی از همکارای ما مثلا از قشر اونا می باشن. بدبختانه در این اواخر نسبت مشکل امنیتی و بعض مسائل دیگه خواهرای ما یک اندازه جرأتشون از دست دادن. در رسانه ها برنامه های خود دارن اما نمیتونیم در اون منطقه بریم و احوال اون زن را بگیریم که مشکل بیشتر نسبت به زنهای داخل شهر دارن.
زهره احمدی هستم، یک تن از خبرنگارای آزاد در رادیوی زهره. ما بیشتر از 4 سال میشه که در رادیو کار میکنم. فقط میتونیم که در مرکز یعنی برنامه تهیه بکنیم، اطراف و اکناف شهر بریم صدا بیاریم و با چادری. مشکل است که با چادری ما بتونیم طرف مقابل را آماده بسازیم تا یکونا مصاحبه بکنه با ما. ما چندین برنامه دارم، برنامه ویژه زنا را پیش میبرم، برنامه به نام نگاه است پیش میبرم، دیگه یک برنامه ادبی دارم.
حکایت و شکایت تن چند از ژورنالیستان زن در ولایت شنیدین که از روند کاریشان با چالش‌های فراراه او می گفتند. شنوندای عزیز، در سالهای اخیر شماری از زنان با حضور و فعالیت در عرصه مطبوعات توانستند توانایی ها و استعدادهای خود تبارز بتند. اما بر اساس گفته های برخی از ژورنالیستان زن، مشکلات مانند ناامنی، تهدید، دیدگاه منفی مردان نسبت به کار زنان و نبود امکانات مانع حضور گسترده اونا در فعالیت های رسانه‌ای به خصوص در ولایت شده است. قرار گفته خپلواک صافی، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، در 6 ماه اخیر سال گذشته 3 خبرنگار از طرف مخالفین دولت در ولایت پروان، لغمان و کاپیسا کشته شدند.
طور مشخص جورنالیست های زن در افغانستان در ولایت هیچ کس از این انکار کرده نمیتونه که در شرایط بسیار دشوار و با قبول خطرهای بسیار جدی کار میکنه. این مشکل تقریبا سراسری افغانستان هست، تا سرحد کشتار خبرنگارا که متاسفانه 6 ماه اخیر اگر بگیریم 3 خبرنگار ما کشته شده در افغانستان. اولش خبرنگار زن بود در ولایت پروان کشته شد، بعدش در ولایت لغمان و اخیراً در ولایت کاپیسا.
یکی از ژورنالیستان زن در یکی از رسانه‌های ولایت کندز ناامنی را مشکل اساسی زنان خبرنگار می‌داند و میگه که جامعه افغانی جامعه سنتی است. زنان در کنار تهدیدهای امنیتی درگیر سنت‌ها و رسم و رواج‌های نادرست جامعه نیز می‌باشند.
در سالهای قبل، سال 2004 الی 2007 ما بر تهیه گزارشات می‌رفتیم در ولسوالی‌ها. در مجموع در 6 ولسوالی ولایت کندز بر تهیه گزارشات و حتی بعضی پروژه‌ها داشتیم برای آگاهی مردم، خصوصا خانم‌ها، در رابطه با انتخابات، مسائل حقوق بشر، مسائل صحی. ولی متأسفانه بعد از سال 2007 یک مقدار مشکلات امنیتی در ولایت کندز پیدا شد که ما نتونستیم امو فعالیت قبلی خود را به اون شکل ادامه بدیم. مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی روز به روز افزایش می‌یافت. از گوشه گوشه ولایت افغانستان بعضی خشونت‌های دیگه، مثلا تکو، سوختاندن، زهر دادن، حتی تیزابپوشی، این مسائل نمی‌شنویم. این همه موانعی است که صدرای ما قرار می‌گیرن ما نمی‌تونیم به ولسوالی‌ها در نقاط دوردست برای تهیه گزارشات بریم.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. هما احمدی ژورنالیست ولایت کندهار که 4 سال از مدت کارش میگذره میگه در ولایت کندهار نیز بر علاوه مشکلات امنیتی نگرش منفی مردم نسبت به ژورنالیستان زن و ده ها موانع از این دست، معاشی که بر زنان ژورنالیست در نظر گرفته شده در مقایسه با مشکلات فراراهشان بسیار ناچیز است.
مشکلات زیاده در ولایت قندهار و طبقه اولاد ترس دارن از لحاظ امنیت و از فامیل خود، از خود میترسن که خدا را خواسته تبارک باشون کدام مشکل ایجاد نشد. در قندهار بر ژورنالیست ها شر به رئیسیت کم دیده میشود. ما که در فهم میریم یا هم در دفتر با چادری میریم، مامی که وقتی که از خانه بیرون میشن کار میکنن، اجازاتی که برای زیان مد نظر گرفته شده هست، به این که زندگی خود را در خطر میبینن، اتما باید قدر مشکلات کار میکنن در رسانه ها و با این امتیازات کار کنن، این مشکلات است که مانع ایرایشان میشه.
هما به این نظر است که اگر مشکلات زنان ژورنالیست در ولایات بدین منوال دوام یابد، تا چند سال دیگر هیچ زن و یا دختر حاضر نخواهد شد که به کار رسانه‌ای بپردازد.
بعضی مشکلاتی که میبینین اگر قسم باشد، من فکر نکنم که در ولایت قندهار مخالم ها یا هم دخترها در میدیا بیاین و یا هم در رسانه ها بیاین کار کنن. اگر مربوط خودم شود، ما خودم تا یکونه کار کردیم و انشالله که ادامه هم دادم.
اما یک خبرنگار زن از ولایت هلمند که نخواست نامش گرفته شود میگه به خاطر کار در رادیو قبلا چندین بار خودم و خانواده ام تهدید به مرگ شده ایم. اما با وجود مشکلات امنیتی و اجتماعی تعداد دختران و زنان در کار رسانه‌ای رو به افزایش است.
زب خپل په وظیفه ډیره خوشاله ما خو لشت مشکلاتو مخکې د خلکو د خوا تهدید دلو
من به کارم علاقه مندم، اما مشکلات هم موجود بود. از طرف مردم تهدید می شدم، به خانواده هم اخطار دادم می شد که چرا دختر شما در بیرون از خانه کار می کند. حتی همسایه های چار اطراف ما نیز ما را تهدید می کردند. بعضی اوقات هم 9-10 نفر عقب دروازه کوچه ما آمدند و پدرم را تهدید کردند. در جریان برنامه های زنده رادیویی از طرف مردم دو دشنام شنیدم. اما حالا مردم به اهمیت رادیو و تلویزیون پی بردند و نظر به قبل تعداد دختران و زنان نیز در رادیوی هلمند بیشتر شده است. خواهش من این است که فضای آرام و مناسب کار در رسانه ها برای دختران و زنان مساعد گردد و از طریق مساجد در مورد حقوق زنان تبلیغ صورت بگیرد تا مزاحمت در عرصه کاری زنان به وجود
نیاید. ملایان سمم دا غشتنه ده چه دوی در شوز ده حقوق پا برخه که تبلیغ و که
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
برخی از زنان ژورنالیست بر علاوه مشکلات ناامنی از عدم زمینه آموزش‌های تخصصی و تکنیکی بر ژورنالیستان زن شاکی‌اند. اخپلواک صافی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به این نظر است که برنامه‌ها و پروژه‌های آموزش‌دهی تنها روی کاغذ باقی می‌مانند. و همچنان فیصدی زنان ژورنالیست در مطبوعات رقم رضایت بخش نیست.
و به هیچ وجه اگر دقیقاً ببینیم مثلا نظر به حجم رسانه‌هایی که فعلا در افغانستان فعالیت میکنند، رسانه‌های در مجموع الکترونیک و پرینت میدیا تخمین زده میشه که حدود 10,000 نفر فعلا در میدیا مارکت در افغانستان کار میکنند و تصور به این هست که حدود 25% از این را خبرنگارای زن تشکیل میده. به هیچ وجه تکافوی امون نیازمندی که این 25% خبرنگار زن در سراسر افغانستان از همین پروگرام ها مستفید شده باشه و یا مستفید شوه، متاسفانه حجمش به اون اندازه نیست. شکه وجود نداره که آموزش تمام خبرنگاران در افغانستان و به خصوص خبرنگارای زن یک نیاز بسیار جدی محسوب میشه. ما در افغانستان از سابق ژورنالیستای مسلکی که اونا نیازمندی تمامی رسانه‌ها را تکافو بکنن نداشتیم. فارغین 15 ژورنالیسم هم سالانه بسیار در سطح محدود است. بنابراین اونا نیاز دارن که همچون آموزش‌های دوره‌ای را ببینن. در افغانستان متأسفانه تا اون حد نیست. اکثرا همه پروژه‌ها از لحاظ کیفیت به اون شکلی که یا به اون هدفی که برای انداخته میشه متأسفانه اون را برآورده سخت نمیتونه. در اسناد و در کاغذ بیشتر خوب پروژه ها به شکل ظاهری و فیزیکیش ترتیب میشود. یک مکانیزم نظارتی اگر به وجود بیاید تا چه حد این حداقلی که ارزیابی صورت بگیره که یک کورسی که تطبیق میشه تا چه حد عملی بوده و نتایج از این تا چه حد مفید بوده.
برخی از ژورنالیست های زن با قربانی و قبول زحمات میخوان راه سهمگیری زنان در عرصه های گوناگون و به ویژه در حوزه مطبوعات را بر زنان و دختران دیگر بکشایند. عاطفه غفوری خبرنگار تلویزیون یک در شهر هرات میگه با مشکلات زیاد روبرو هستم و از واقعی که رخ میدهد نمیتوانم اطلاعات دقیق کسب کنم و مسئولان هم با خبرنگار زن مصاحبه نمی کنند. اما من به کار و کوششم ادامه می دهم.
وقتی ما از لحاظ روحی صدمه بخوریم، خب کار ما مختل میشه. چالش های اجتماعی هست، ناامنی هست، اقتصاد کم هست. گاهی از سوی مخالفین خانم های خبرنگار تهدید میشن، گاهی از سوی خود مردم اخطار میشنون و گاهی هم در دریافت اطلاعات خود از اینا به مشکل برمیخورن. خود به عنوان خبرنگار وقتی به یک اداره رفتم، متاسفانه اداره دولتی هم بود، به خاطر دریافت اطلاعات با مشکل روبرو شدم. اونجا خاطر دریافت اطلاعات میریم جاسوس خوانده میشیم. با اون هم ما دخترای افغان در تلاشی هستیم که با همین چالش های صد راه خود سازگاری کنیم و به نحوی گام برداریم. اگر قربانی میشیم، راه بر دیگر باز بشه که دخترای بیشتری بتونن در این راستا بیان و کار کنن.
اما گفته میشه برای حمایت از ژورنالیستان به خصوص زنان ژورنالیست، نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در افغانستان کارهایی را انجام دادند. ای که تا چه حد این حمایت ها ثمر بخش بوده از آقای صافی میشنویم.
دیگه شکی نیست که در بعضی موارد امی حمایت های اخلاقی که نهادهای مدافع کار و فعالیت شورای صدر افغانستان انجام میتن مشهود بوده و اثر خود داشته. مثلا در بهار امسال یک حمله انتحاری در کابل بوده و یک از خبرنگارای رادیو آزادی حمید عثمان با خشونت روبرو شد و نهاد ما از او حمایت کرد و در حمایت شکل نامه بسیار شدید اللحن را ما منتشر کردیم و نتیجهش این شد که در فاصله های چند دقیقه پس با حمید عثمان در تماس شد، از او معذرت خواسته شد. این اثر خود داره، ولی این اثر متفاوت است. من بعضی از مقام های حکومتی اهمیت میدن اعلامیه ها را، بعضیشون نه. حتی مخالفین حکومت هم یک جای خبرنگار دستگیر شده از طرف نیروهای مخالف حکومت در اثر میانجیگری همین نهادهای حمایت خبرنگارا پس صریحا شدن بدون از اینکه آسیبی به آنها برسد. اما تهدیدها هم کم نیست.
اقبالواق صافی رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به این عقیده است که نهادهای مدافع حقوق ژورنالیستان بجز از حمایت‌های اخلاقی کار اضافه‌تر انجام داده نمی‌توانند، زیرا مسئولیت امنیتی او فارغ از محدوده صلاحیت این نهادها میباشد.
در برخی موارد خود همین نهادها بجز از حمایت اخلاقی بیشتر کار را ما کرده نمی‌توانند. ما می‌توانیم شکایت‌ها را به سمع مسئولین حکومتی برسانیم، با اونا بشینیم صحبت بکنیم، از طریق مطبوعات و رسانه ها فشار خود وارد میکنیم، اما کدام نیروی اجرایی جداگانه که مثلا یک پلیس مشخصی را داشته باشیم یا افراد مسلح را داشته باشیم و کسی که مرتکب خشونت علیه ژورنالیست های زن در افغانستان میشه و محاکمه و بعد سرنوالی بکشانیم در محدوده وظایف و مکلفیت های ما هم حساب نمیشه.
هرچند با ازیاد روزافزون رسانه های صوتی و شبکه های تلویزیونی و چند صد نشریه چاپی با سهم بیشتر زنان در افغانستان آغاز به کار کرده، اما نتیجه بر این میشه که با نبود امنیت در هر زمینه محدودیت ها و مشکلات ایجاد میشه و مانع بروز استعدادها میگردد. در این میان زنان بیش از هر قشر دیگر آسیب میبینند. فکر میشد دولت ها و نظام های سیاسی به منظور رشد زنان فضای مناسب امنیتی را مساعد بسازند و از حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حمایت کنند. بود مطالب برنامه زن و زندگی که ما عفیفه ساکب نیازی تهیه و براتون تقدیم کردم. برای هرچی بهتر شدن برنامه منتظر نظریات و پیشنهادهای مناسب شما هستیم. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خداوند پشت و پناهتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com